چهار بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ششم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
مرسی پروانه. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید در سال جاری حدود 8 میلیون و 300 هزار نفر اوکراینی کشورشان را ترک خواهند کرد. سخنگوی این نهاد سازمان ملل گفته تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر در داخل خاک اوکراین جابجا شدند و بیش از 5 میلیون نفر کشور را ترک کردند. خروج 5 میلیون اوکراینی از کشور تنها 2 ماه پس از تهاجم روسیه با این کشور از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. بیشتر پناهجویان به لهستان می روند و سپس راهی کشورهای اروپای غربی می شوند. اتحادیه اروپا تسهیلات ویژه‌ای برای پناهجویان اوکراینی در نظر گرفته. بر اساس برخی گزارش‌ها اما صدها هزار نفر از خانواده‌هایی که در آغاز جنگ کشورشان را ترک کردند در هفته‌های اخیر به اوکراین بازگشتند. در ایران اما ذبیح الله خدادیان سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داده است. به گفته آقای خداییان، محمد امامی تهیه کننده سریال تلویزیونی شهرزاد به 20 سال، احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده محمد هاشمی شاهرودی به 10 سال و شهاب الدین قندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهامات این افراد است که سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است. پرونده این بانک پس از کشف فساد 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و عمده سرمایه این صندوق از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان تأمین می‌شود. دیگر متهمان این پرونده هم به حبس‌های چندین ساله و رد مال محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه به میزان دارایی‌های این افراد اشاره‌ای نکرده و نگفته پول‌هایی که این متهمان در طول فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کردند چگونه از آنها گرفته خواهد شد. و باز هم در ایران، رئیس کل دادگستری استان گلستان حیدر آسیابی خبر داد که 3 نفر به اتهام قتل 2 طلبه اهل سنت در گنبد کاووس بازداشت شدند و از منزل 1 متهم که به سوی این 2 طلبه شلیک کرده 4 قبض سلاح جنگی کشف شده. آقای آسیابی امروز سه‌شنبه افراد بازداشت شده را اهل سنت معرفی کرد و گفت که علت این قتل‌ها اختلافات شخصی بوده و قتل‌ها هیچ انگیزه خارجی یا ارتباط به گروه‌های تروریستی ندارد. کشته شدن 2 طلبه اهل سنت به نام‌های گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه در شامگاه 13 فروردین رخ داد. 3 روز بعد فردی که اهل سنت و ازبک تبار معرفی می‌شد با چاقو و روحانی شیعه را در صحن امام 8 شیعیان در مشهد کشت و توالی این 2 رویداد به برخی گمان زنی ها دامن زد. با این حال مسئولان استان گلستان پس از واقعه کشته شدن 2 طلبه اهل سنت موضوع انگیزه شخصی را برجسته کردند و سایر گمان زنی ها از جمله قومیتی بودن موضوع را رد کردند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم میگوید که گرد و خاک خوزستان در روز دوشنبه 434 بیمار دارای علائم تنفسی را راهی مراکز درمانی این استان کرده. به گزارش ایرنا، گرد و غبار که منشأ آن کشورهای عراق و عربستان است، از روز 1 شنبه 12 شهر استان و خوزستان را درگیر خود کرده و در اهواز و امیدیه بیش از 20 برابر حد مجاز گزارش شده. اداره کل هواشناسی خوزستان میگوید این وضعیت با شدت و ضعف تا اواخر هفته در خوزستان ادامه دارد. 14 فروردین مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در مورد سرنوشت اعتبارات و پولهای اختصاصی یافته برای مهار ریزگردها در این استان شده بود. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تدوین طرح عدم کفایت ابراهیم رئیسی در مجلس و تبعات آن. می‌پردازیم به تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و چالش‌های پیش روی دولت او. و در این مجله نگاهی داریم به گزارشی تازه در زمینه هزینه نظامی در سراسر جهان و سهم بودجه نظامی در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح اعلام عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی را تدوین کرده و برای امضا توسط دیگر نمایندگان به صحنه مجلس برده است. مصطفی قطب‌آبادی عضو مجلس شورای اسلامی که برنامه‌ریز اصلی این طرح است، با اشاره به وضعیت فعلی اداره کشور به خبر آنلاین گفته است که اگر الان جلوی ضرر را نگیریم، طی 2-3 سال آینده باید بابت ادامه کار دولت به گفته وی ناکارآمد هزینه های بسیار سنگینی بپردازیم. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره مواد طرح عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی پرسیدم.
ببینید، اساساً چنین طرحی در مقطع فعلی قابلیت اجرایی نداره. در واقع اساساً طرح عدم کفایت رؤسای جمهور حتی در دولت روحانی هم قابلیت اجرا نداشت به خاطر ساختار پیچیده حکومت ایران، به این خاطر که رهبری جمهوری اسلامی نمیخواست هزینه بده. در دولت ابراهیم رئیسی که اساساً مطرح نیست به خاطر اینکه این دولت سوگلی رهبری حکومت هست، منتها یک نمایی از بحران، دولت بحران زده که در واقع بحرانی ترین، بحران زده ترین دولت جمهوری اسلامی است. میدونید 4 تیم اقتصادی در داخل این دولت دارن فعالیت میکنن. یک تیم آقای محمد مخبر هست که معاون اول هست، نیروهای دفتر علی خامنه ای، تیم دوم تیم محسن رضایی و بخشی از سرداران بازنشسته سپاه هست، آقای محسن رضایی معاون اقتصادی است. تیم سوم جریان احمدی نژاد هست، مسعود میرکاظمی سازمان برنامه بودجه یا علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چرای شاخص این جریانند. و تیم چهارم هم تیم قرارگاهی سپاه قدس هست، رستم قاسمی یه چهره شاخصه. و باقی مانده دولت آقای رئیسی هم باز داره چهره های مثل حجت الله عبدالملکی هستن، یعنی آدم های به شدت طرفدار تئوری توطئه، کاملا بی اطلاع، به شدت ناکارآمد. مسئله این هست که این دولت با پروپاگاندا و به ضرب و زور امنیتی و همچنین با ضرب فشار رهبر جمهوری اسلامی شرایط داره گل و بلبل نشون میده، اما به زودی در فاصله ای نه چندان قابل پیشبینی این هیمنه فرو خواهد باشید و همین هست که بخشی از مجلس رو در واقع نگران کرده و واکنش واداشته.
اگر بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، دولت رئیسی در چه زمینه هایی در ماهای گذشته دست به تغییرات جدی و متفاوت از دولت قبل از خودش زده و اصلا آیا دستاوردی داشته این دولت؟
من نمیخوام غیر منصفانه به داستان نگاه بکنم، منتها ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امروز ایران طوری است که اساسا دستاورد ممکن نیست. در حوزه هایی که دولت آقای رئیسی سعی میکنه خوانندگان یا مخاطبان رو قانع کنه که دستاوردهای بزرگی داشته، شما عمدتا با پروپاگاندا مواجه هستید. یعنی مثلا مسائلی مثل واکسن، خب واکسن رو خود این جریان، خود رهبر حکومت وارداتش رو ممنوع کردن، بعد که دولت عوض شد وارداتش رو آزاد کردن. یا مثلا گفتگوهای برجامی، باز خود حکومت، خود رهبری داشت کارشکنی میکرد، بعدش دوباره یه ذره سر شیر رو باز کردن، اجازه دادن گفتگوهای انجام بشه. اینجور این طیف موارد که اصولا به عنوان دستاورد معرفی میشه اساسا دستاورد نیست. بخش های دیگری از چیزهایی که به عنوان دستاورد معرفی میشه مثل کنترل نقدینگی با تردید بسیار جدی کارشناسان مواجه هست، معتقدن آمارهایی که دولت میده در این زمینه واقعی نیست. باز بخش دیگری از چیزهایی که مثلا آقای مخبر اصولا پوزش میده، میگه ما دستاورد داشتیم، مثل تهیه کالاهای اساسی، مثل مسئله اشتغال زایی، باز اینها هم چیزهایی است که یا آمارها دقیق نیست یا عمدتا اغراق میشه. مجموعا میخوام بگم اگر شما کلیات کشور رو نگاه بکنید، کلیات کشور، شاخصهای کلی کشور نشون میده که شاخص فلاکت داره بالا میره، شاخص های کلی نشون میده که فقر داره عمیق‌تر میشه، قدرت خرید داره کمتر میشه، جامعه داره نابسامانتر میشه، بخشهای بزرگتری از طبقات متوسط دارن در واقع سقوط میکنن به طبقات محروم و در واقع در یک جمله نه تنها دستاوردی وجود نداره بلکه بحران با همون شدت پیشین داره ادامه پیدا میکنه. وخامت اوضاع اقتصادی همونطوری هست که در دولت قبلی بود، منتها با پروپاگاندا کمی ظاهر رو قشنگتر و بهتر معرفی میکنه.
با اشاره به صحبت‌های این نماینده مجلس که گفته دولت ناکارآمدی هستن و خب هزینه‌های بسیار سنگینی رو مردم خواهند پرداخت، اگر این دولت بمونه تا 3 سال آینده چه چشم‌اندازی خواهیم داشت برای آینده ایران؟
ببینید، مهر 1400 یک گزارشی از سازمان برنامه بودجه در واقع دولت قبلی، دولت روحانی منتشر شده بود که در اون گزارش یک چشمانداز به شدت تاریکی معرفی شده بود از اقتصاد ایران، از بحران بدهی های ایران. پیشبینی اون گزارش از گزارش سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی این بود که حتی دلار ممکن است تا 300 هزار تومان برسه و اگر قرار باشه وضع همینطور ادامه پیدا بکنه، با ادامه تحریم‌ها دولت ممکن است تا سال 1400 حتی به مرز ورشکستگی برسه. و مسئله این هستش که در این روند هیچ تغییر ایجاد نشده، یعنی مسئله بدهی ها، مسئله درآمد ارزی کشور، تمام شاخص ها تقریبا همون چیزیست که قبلا بوده. یه نکته مثلا در مورد دستاورد ها گفتید، یکی از دستاورد هایی که خیلی پوز میدن این است که میگه ما تحریم ها رو دور زدیم و الان صادرات نفت ایران خیلی زیاد شده، به چین تونستیم بیشتر صادر کنیم. اینم باز یه جورایی در واقع پروپاگانداست، به این خاطر که دولت آمریکا چشمش رو بسته و اجازه داده در خلال مذاکرات برجامی کمی ایران نفت بیشتری بفروشه. در یک جمله میخوام بگم ادامه این روند از نظر هیچ کارشناس مثبت نیست، بلکه از نگاه اغلب کارشناسان ورود ایران به مقطع در واقع به عمق دره در واقع بحران و بدفرجامی ممکن است باشه.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی، آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان، درباره مواد طرح عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی که از توی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شده. اما محمد مخبر، معاون رئیس جمهوری، از همان ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت انتخاب شد، اما همچنان نقش رو به عنوان کسی که مهمترین بخش از مدیریت کشور را بر عهده دارد کاملا مشخص نیست. در گفتگو با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن تهران، ابتدا از او درباره نقش محمد مخبر در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی پرسیدم.
ببینید، آقای مخبر نقش اول حوزه اقتصاد رو به خودشون اختصاص داده. آقای مخبر به واسطه سابقه ای که در ستاد اجرایی فرمان امام داشته، خب نزدیکی بیشتری به بیت رهبری دارد. ببینید، در مورد آقای رضایی هم صحبت هایی که شد، برگردیم به واکنش آقای رئیس جمهور، آقای مخبر زمینه که نفوذ بسیار بالایی هم روی آقای رئیسی داره و جایگاه خودش رو تثبیت کرده در دولت، به طوری که وقتی صحبت ها در حوزه اقتصاد از گوشه و کنار زد و نقیض شنیده می شد، به طور مشخص آقای رضایی در مورد یارانه ها حرف زد در دی ماه سال گذشته، این آقای رئیسی بود که اومد هشدار و اخطار جدی داد به بقیه اعضای اقتصادی کابینه خودش و از اونها خواست تمام موارد رو از موارد اجرایی و عملیاتی گرفته تا موارد اظهار نظرهای اقتصادی رو با آقای مخبر بخوان هماهنگ بکنن. بنابراین آقای مخبر با توجه به ساز و کاری که در ستاد فرمانی اجرایی امام داشته، در اونجا هیچ با نیاز به پاسخگویی نبوده و یک فعالیت غیر شفافی وجود داشته، تبحر خاصی دارد در اینکه فعالیت‌های خودش رد و پای به جای نگذارد و همونطور که شاهد هستیم بعضن تفکرات و صحبت‌های آقای مخبر از زبان آقای رئیسی بیان میشه و در نهایت اونی که در مزان تام قرار میگیره آقای رئیسی است و مخبر خودش رو در حاشیه امن نگه میداره.
آقای غیبی، در تیم اقتصادی دولت رئیسی ما با چه جریان‌ها و افرادی روبرو هستیم؟ میبینیم که یارانه ارز ترجیحی که هنوز حذف نشده سرنوشت مشخصی نداره. آیا میتونیم بگیم که یک شکافی در دولت ابراهیم رئیسی و در تیم اقتصادی اون وجود داره که این مسائل همچنان حل نشده باقی مونده؟
مسلماً همینطور هست. ببینید، شکاف و پراکندگی که در تیم اقتصادی وجود داره، حتی صدای مدافعان خود دولت رو هم درآورده و هنوز به یک سال نرسیده عمر دولت‌های رئیسی، زبان به انتقاد گشودن چه در رسانه‌ها چه در تریبون مجلس و در جایگاه‌های کارشناسی در صدا و سیما جاهای دیگه، و حتی احتمال عوض شدن برخی از وزرا مثل وزیر اقتصاد، وزیر صمت و حتی رئیس سازمان برنامه که زمانی در آستان قدس با رئیسی هم همکار بوده، اینها هم به گوش میرسه با توجه به عمل کردی که داشتن. ولی به طور کلی تیم اقتصادی که آقای رئیسی برای خودش چیده به واسطه اینکه در بدنه اجرایی کشور نبوده و بیشتر در جایگاه‌های قضایی بوده، از به یک نوع آشفتگی و پراکندگی درش دیده میشه که هر کدام وابسته به یک تفکر، یک جناحی هستن و امکان همگرایی اینها در دولت‌های رئیسی بسیار کم هست، ضمن اینکه برخی از اونها هم خب دوچار خود بزرگ بینی هستن، ضمن اینکه تجربه کافی رو هم ندارن از جمله وزیر اقتصاد. این عوامل در کنار هم باعث شده تا امروز شاهد این باشیم که هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد در کشور رخ نداده و برعکس شرایط هر روز و هر روز داره بدتر میشه. به باور من تا تابستان امسال هر اتفاقی در اقتصاد میفتد نتیجه رفتار اقتصادی تیم‌های روحانی است، ولی از تابستان امسال اون فشار و اون تورم کمرشکنی که در اقتصاد جاری میشه نتیجه عمل کرده تیم‌های رئیسیه.
با چنین وضعیتی چشمنداز سه سال پیش روی دولت رئیسی در بخش اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا ما یک ورشکستگی اقتصادی رو شاهد خواهیم بود؟
قطعا به اون سمت میریم. مثلا به این سوالات باید پاسخ بدیم، این افراد چه جایگاهی برای علم اقتصاد قائل هستند، چه نگاه اقتصادی که آیا نگاه اقتصادی منجر به توسعه دارن که ندارن، برنامه بلند مدت مشخصشون برای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی از این دست چیه؟ هیچ برنامه اعلام نشده، اینها هیچ برنامه مشخصی ندارن، ولی در عوض با سیاست‌های روزمره‌شون به سمت فریز کردن اقتصاد کشور میرن، دارن سهم بخش خصوصی رو کم میکنن، ممنوعیت واردات رو دارن هم تشدید میکنن، اصرار به خودکفایی و تولید بیشتر در داخل، کنترل امنیتی قیمت‌ها، تمام اینها در نهایت منجر به این میشه که اقتصاد ایران فریز بشه، تورم کمرشکن، اقتصاد رو در آستانه فروپاشی و ورشکستی اقتصادی دولت قرار بده.
گفتگویی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران، درباره تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و چالش‌های پیش روی اون. اما در ادامه صدور حکم برای متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم 10 سال زندان برای احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت لزام صادر شده. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان و فارس، من نمیدونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی میکنن، چگونه اعلام میکنن، بیان تو بازار، بیان با مردم رو در روشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت‌ها کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
می‌خواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا، مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونی جمع کنیم؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنیم. این چه وضع کشور داریه؟
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. هزار میلیارد میدادن به حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه؟
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتون رو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مشلات دزد اختلاسگرید، برگردید برید مساجدتون.
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده می کنید و شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
گزارش تازه‌ای در زمینه هزینه نظامی در سراسر جهان نشان می‌دهد نه تنها در دوران کرونا این مخارج افزایش پیدا کرده، بلکه این روند صعودی در کشورهایی چون ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. این هزینه نظامی از جمله شامل حقوق کارمندان این حوزه، هزینه های عملیاتی، خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه می‌شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اگر به جدولی که هر سال از هزینه نظامی کشورهای جهان منتشر می‌شود نگاهی کنید، متوجه می‌شوید که به غیر از یک روند نزولی در اوایل دهه 90 میلادی، این منحنی همواره شکلی صعودی داشته. و حالا در سال گذشته این هزینه در جهان به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده است. هزینه‌ای که بیش از 50% آن به حساب تنها دو کشور نوشته شده است، ایالات متحده آمریکا و چین. این آمار و اطلاعاتی است که مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم سیپری به صورت سالانه منتشر می کند. سیپری می گوید در خاورمیانه و قاره آمریکا هزینه نظامی کاهش پیدا کرده، اما برعکس در آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آفریقا شاهد افزایش مخارج در سال گذشته میلادی بودیم و به صورت میانگین دولت‌ها حدود 6% از بودجه رسمی را به ارتش‌های خود اختصاص دادند. همه این هزینه‌ها در سالی که برای دومین سال پیاپی شیوع کرونا اقتصاد کشورهای چهار گوشه جهان را متزلزل و شکننده کرده بود. دیگو لوپز دا سیلوا، محقق ارشد در انستیتوی سیپری، در گفتگو با رادیو فردا افزایش هزینه ها در این دوران را اینگونه توضیح می دهد.
تصمیم در زمینه هزینه نظامی معمولا خیلی کنتر از وضعیت موجود اتفاق می افتد. اینکه هزینه مخارج نظامی با شوک وارد شده به اقتصادها در دوران همه‌گیری کرونا منطبق شود، زمان بر خواهد بود. دست کم در زمان بحران اقتصادی سال 2018 این روند را شاهد بودیم. دومین دلیل هم این است که بسیاری از کشورها به برنامه‌های نظامی خود بسیار متعهد هستند و فارغ از وضعیت سخت اقتصادی به خرج کردن چنین پول‌هایی ادامه می‌دهند.
یکی از کشورهایی که افزایش مخارج نظامیان در جدول سیپری مشهود است ایران بوده که به عنوان یکی از نکات قابل توجه در گزارش این مؤسسه به آن پرداخته شده است. بعد از 2 دهه این اولین بار است که نام ایران در این فهرست در میان 15 کشور اول جهان در رده 14 دیده می شود. آن هم با افزایش 11% در زمانی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی است. دیگو لوپس دا سیلوا در سوئد این روند افزایشی را ادامه دار می بیند.
In 2021, Iran was the second largest spender in the Middle East.
در سال 2021 ایران پس از عربستان سعودی دومین کشور در خاورمیانه از لحاظ هزینه نظامی بود و یک پله بالاتر از اسرائیل. افزایشی که با وضعیت سیاسی موجود هم منطبق است. نزاع با ایالات متحده، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل ادامه داشته و ایران رویکرد پرمدعاتری در مذاکرات دیپلماتیک پیرامون برجام و برنامه هسته‌ایش اتخاذ کرده است. نکته قابل توجه در زمینه ایران این است که بودجه سپاه پاسداران در سال 2021 باز هم افزایش پیدا کرده. افزایش 14% برای این سازمان 38% کل مخارج نظامی ایران در این سال بوده است و به نظر می آید این افزایش ادامه خواهد داشت و بودجه سال جاری ایران نیز نشان دهنده این موضوع است.
گزارش سیپری در زمانی منتشر شده که موضوع تجهیزات نظامی، انتقال آنها به اوکراین و کشورهای اطراف آن هر روز در صدر خبرهاست. بر مبنای آمار تازه این مؤسسه که شامل دوران جنگ در اوکراین نمی شود، روسیه برای 3 سال پیاپی بر هزینه نظامی خود افزوده است. افزایشی که محققان سیپری می گویند نتیجه درآمد بالای این کشور از محل فروش نفت و گاز است. این کارشناسان میگویند بین سالهای 2016 تا 2019 این مخارج به دلیل قیمت پایین انرژی و تحریم‌های پس از الحاق کریم کاهش یافته بود و حال با این افزایش هزینه که در تهاجم این کشور علیه اوکراین نمود پیدا کرده، روسیه در جایگاه 5 جهان از لحاظ هزینه‌های نظامی قرار دارد. جدول سیپری میزان هزینه اوکراین را 1/10 روسیه نشان می‌دهد. دیگو لوپس دا سیلوا میگوید حالا با آغاز جنگ باید منتظر تغییرات چشمگیر در این جدول باشیم.
از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بسیاری از متحدان اروپایی ناتو اعلام کردند که هزینه نظامی خود را افزایش خواهند داد. دانمارک، آلمان، لهستان و رومانی از جمله آنها هستند و خرید تجهیزات بخش مهمی از این سرمایه گذاری خواهد بود. این اولین بار نیست که اقدامات روسیه منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شده است. از زمان الحاق کریمه توسط روسیه، هزینه‌های نظامی کشورها در حال افزایش بوده است، به ویژه در میان کشورهای اروپای مرکزی.
سیپری میگوید از میان 26 عضو اروپایی ناتو به غیر از ایسلند، 8 کشور دست کم 2% از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه های نظامی اختصاص دادند و این روند به نظر می رسد که در پی تهاجم روسیه به اوکراین حرکتی سعودی داشته باشد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز دوشنبه وعده داد که کشورش به روند توسعه زرادخانه هسته‌ای خود سرعت ببخشد. او هدف از این کار را آمادگی نیروی هسته‌ای این کشور برای اقدامات بازدارنده اعلام کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما دادگاهی در ترکیه بدون توجه به انتقادات و درخواست‌های بین‌المللی عثمان کاوالا منتقد مشهور اردوغان را که از 5 سال پیش در زندان است به حبس ابد محکوم کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا، تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید و اخبار و گزارش‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.